ساعت 21 به وقت تهران. همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سپیده قلیان در نامه‌ای از زندان اوین اعلام کرد که جان و نان خانوادش در خطر است. پس از هفته‌ها کشمکش، اسرائیل مسیر جدیدی برای ارسال کمک‌ها به غزه باز کرد. و حوثی‌های یمن می‌گویند به دو کشتی باری که به سمت اسرائیل در حرکت بودند حمله کردند. درود بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. سپیده قلیان، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین که وبسایت حقوق بشری هنگاو آن را منتشر کرده، به شرح وضعیت خود پرداخته و نوشته جان و نان خانواده‌اش در خطر است. او در این نامه نوشته: در این مصیبت کده که ملتمان مرگ را نفس می‌کشد، صحبت از رنج نفی بلد شاید بی جهت باشد، اما افسوده که 5 سال است به دستور وزارت اطلاعات به نفی بلد محکوم شده است. نفی بلد به معنای دور کردن یا اخراج فرد از شهر و روانه کردن او به جای دیگر است و به گفته خانم قلیان به همین دلیل خانواده او مجبورند برای ملاقاتش هر هفته مسیر طولانی دسپول تا تهران را طی کنند. دادگاه کیفری مجتمع قضایی کچویی تهران به ریاست قاضی شمس‌الدین جلیلی پیران شهریور 1402 سپیده قلیان را به اتهام کشف حجاب و اصرار بر ارتکاب جرم در جلسات دادگاه به 1 سال و 3 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام قبلی بازداشت و محکوم کرد. این پرونده با شکایت آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرنگار حکومتی، علیه خانم قلیان باز شده بود. دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه 24 آذر ماه اعلام کرد که این کشور با ارسال موقت کمک به غزه از طریق گذرگاه مرزی کرم شالوم موافقت کرده است. بر اساس بیانیه‌ای که دفتر نخست وزیری اسرائیل منتشر کرده، تنها کمک‌های بشردوستانه که از مصر وارد می‌شود، از این طریق به نوار غزه منتقل می‌شود. نوار غزه پس از بیش از 2 ماه جنگ با شرایط وخیم انسانی مواجه است. اما پیش از تصمیم روز جمعه، تمام کمک‌های ارسالی به این منطقه باید از گذرگاه رفح در مرز با مصر عبور می‌کرد. کرم شالوم که در مرز غزه با اسرائیل قرار دارد، به تازگی بازرسی محموله‌های کمکی را که به مقصد این منطقه ارسال می‌شود آغاز کرد، اما کامیون‌ها همچنان مجبورند برای بازگشت پس از تخلیه بار به رفح بروند. حوثی‌های یمن روز جمعه تایید کردند که 2 کشتی باری را که به سمت اسرائیل در حرکت بوده هدف قرار دادند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در بیانیه آنلاین که این گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی منتشر کرده، به نام 2 کشتی اعلام شده اشاره شده است. در این بیانیه به زمان وقوع حمله به کشتی‌ها اشاره نشده، اما ادعا شده که این اقدام پس از آن صورت گرفته که خدمه این 2 کشتی به اخطارها و هشدارهای نیروی دریایی یمن اعتنایی نکردند. شرکت کشتیرانی آلمانی هاپاک للوید اعلام کرد 1 کشتی باری متعلق به این شرکت مستقر در هامبورگ در دریای سرخ مورد اصابت قرار گرفته و آسیب دیده است. به گفته سخنگوی این شرکت، هیچ یک از خدمه این کشتی باری آسیب ندیدند. موسیها در این مورد ابراز نظری نکردند. خبرگزاری آناتولی ترکیه روز جمعه از پایان ساخت دیوار امنیتی 170 کیلومتری در مرز با ایران خبر داد. بنابر گفته این خبرگزاری، در ساخت این دیوار از فناوری کامل دیدبانی استفاده شده و قرار است در گشت مرزی از پهپاد و هلیکوپتر استفاده شود. در این مورد با عباس قره‌آقاجی، استاد علوم بین‌الملل، گفتگو کردم و نخست از او در مورد اهداف ساخت این دیوار پرسیدم.
در این مورد انگیزه های مختلفی هست. ترکیه با سوریه حدود 900 کیلومتر مرز داره، 300 کیلومتر با عراق مرز داره، ولی برای اونها هیچ دیواری ساخته نشد. در حال که ما میدونیم مرز بین سوریه و ترکیه خیلی راحت میشه از اونجا رد بشن، نه تنها انسان ها، گروه های با خیلی وسایل و تجهیزات از این مرز به اون مرز حمل و نقل میشه و چیزی نمیشه. ولی در رابطه ایران میشه از 3-4 مورد مهم صحبت کرد. یکی اینکه بعد از اینکه طالبان افغانستان قدرت رو به دست گرفت، هزاران نفر افغانی بدون اینکه خانواده هایی در پیششون باشه مثل اونیفرم سربازی اینجوری از مرز گذشتن و عکس و فیلم های اونها در رسانه های ترکیه پخش شد و دیده شد که اینها چی هستند، چجوری میان، یعنی اینا رو چرا ترکیه اجازه داد که بیان، به چطور ایران اجازه داد که اینها از مرز افغانستان تا مرز ترکیه دور 1500 کیلومتر بیان و اینجوری بدون اینکه از مرز رد بشن اومدن در داخل ترکیه. این البته برای چه هدف اینها رو آوردن که مثل یک گردان های غیر رزمی بودن، این خودش یه زاشه. دوما اون موقعش آقای ترامپ در صدر کار بودند، حمله نظامی جزء یکی از گزینه‌های بود که آمریکا میگفت این گزینه نظامی هم در روی میز هستش و اون موقع در افکار عمومی ترکیه همچین چیزی بود که اگه آمریکا به ایران حمله نظامی بکنه ما با یک مهاجرت خیلی بزرگی از ایرانی‌ها مواجه خواهیم شد و ما این دیوار برای این ساختیم که جلوی هجوم رو بگیریم. سوم مسئله است که شما ببینیم که پکاکا یا حزب کارگران ترکیه یک سازمان فراملیتی کردهای ترکیه توش هستش، کردهای عراق هستش، کردهای سوریه هستش و کردهای ایران هستش. یک قسمت از مسائل دولت ترکیه در مورد امنیتی این ورود خروج گروه های تروریستی وابسته به حزب کارگران کردستان پکاکا از مرز ایران به ترکیه بود و یا بالعکس. این هم ساختن.
خب اینطوری گفته میشه که این دیوار مجهز به آخرین سیستم نظارت، دیدبانی و کنترل هست و حتی به محض اینکه گزارشی از مرزبانان این دیوار صادر بشه هلیکوپترها و پهپادهای آماده هستند که سریعا منطقه رو رسیدگی بکنن. البته در گزارش خبرگزاری آناتولی به قاچاق هم اشاره شده. موضوع قاچاق تا چه اندازه مد نظر مقام های ترکیه بوده؟
به نظر من خبرگزاری آناتولی یک چند تا افراد کرده. گفتم تا اونجا که ما میدونیم حدود 900 کیلومتر مرز ترکیه و سوریه، 300 کیلومتر مرز عراق و ترکیه و باز مرز ایران و ترکیه، اینقدر که با پهپادها و با دوربین ها کنترل بشه ممکن نیست. یه منطقه کوهستانی و همه مردم محلی اونجا بومیشون کرد هستند و با هم فامیل هستند. البته در رابطه قاچاق هم چه ما چند سال پیش در ترکیه هم میدونیم که 2-3 نفر قاچاقچی به عنوان توریست هستند در اونجا توسط هواپیما بمباران شدن و هنوز در ترکیه مسئله به دادگاهی هستش، یک مسئله جزایی شده. یعنی باید گفت که بالاخره در اون مناطق مرزی اکثر مردمی که بیکار هستن بالاخره منبع معیشتشون کار قاچاقه. از ترکیه ممکنه حیوان زنده یعنی گوسفند و این چیزا رو میبرن، از شمال عراق به ایران وسایل کردی ایران میفروشن، از ایران وسایل دیگه میارن و کولبارها چه خوب میدونی شما سالهای سال به خاطر کنترل اون مرزها خیلی سخته. بعضن به این خاطر اینکه در ترکیه هم چه مرزهای ما خیلی امن نیست و مرز در ترکیه یک مسئله هستش، میگن که مرز ناموس یک کشوره، بعضن از طرف احزاب مخالف اینجوری مطرح میشه که مرزهای ما زیاد امن نیست. این وزارت کشور و اداره کل ژاندارمری بخواد که ما مرزهامو خیلی دقیق کنترل میکنیم، این خبرگزاری هم مثلا چه وابسته به دولت هستش بعضن هم اخباری رو پخش میکنه، ولی من تا انزا چون میدونم زیادم تحت کنترل نمیتونه باشه چون که شرایط جغرافیایی اجازه نمیده اونجا زیاد تحت کنترل باشه. هر طرف دیوار سیمتری هم بذارید، دوربین هم بذارید، از هوا پیگیری کنید، خیلی سخته اونها رو کنترل کرد.
عباس قراغاجی استاد علوم بین‌الملل در مورد دیواری صحبت میکرد، یک دیوار امنیتی که به تازگی ترکیه ساخت آن را به طول 170 کیلومتر در مرز با ایران به اتمام رسانده است. اجلاس 3 روزه مجمع جهانی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه 22 آذر در ژنو سوئیس آغاز شده بود امروز پایان می‌یابد. روز گذشته فلیپو گراندی هم کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در این اجلاس هشدار داد که یک فاجعه بزرگ انسانی در نوار غزه در حال رخ دادن است. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد هشدار داده است که فاجعه جاری در غزه تهدیدی برای افزایش آوارگان در سراسر خاورمیانه است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، روز گذشته در سخنانی در مجمع جهانی پناهندگان گفت که جنگ بین اسرائیل و حماس تهدیدی برای بی‌ثبات کردن کل منطقه و افزایش بیشتر تعداد آوارگان در سطح جهان است. آقای گراندی با ابراز تأسف از اینکه تاکنون شورای امنیت نتوانسته خشونت‌ها را متوقف کند، هشدار داد که یک فاجعه بزرگ انسانی در نوار غزه در حال رخ دادن است. بر اساس گزارش آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، قریب به 1.9 میلیون نفر، یعنی بیش از 85% از جمعیت غزه، از زمان آغاز درگیری‌ها بین اسرائیل و حماس از 15 مهر آواره شدند. فیلیپ لازارینی، رئیس این آژانس، همچنین اسرائیل را متهم کرد که به دنبال اخراج گسترده مردم از غزه به مصر است. وی روز یک شنبه هشدار داده بود که سازمان ملل متحد و چندین کشور عضو از جمله ایالات متحده به طور قاطعی با آواره کردن اجباری مردم غزه مخالفند. مقامات اسرائیلی در هفته‌های اخیر پیشنهاد کردند که برخی از مردم غزه به دلایل بشردوستانه در خارج از نوار غزه و در صحرای سینای مصر مستقر شوند. تعداد افراد آواره در سراسر جهان تا پایان سپتامبر 2023 از 114 میلیون نفر فراتر رفت که بالاترین رقم در تاریخ است. اجلاس سه روزه مجمع جهانی امور پناهندگان در سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه 22 آذر در ژنو سوئیس آغاز شده، امروز پایان می‌یابد. پیشتر قرار بود ابراهیم رئیسی نیز در این اجلاس حاضر شود، اما پس از آنکه برخی از رسانه‌های بین‌المللی از ثبت شکایتی علیه رئیس جمهور ایران در سوئیس به اتهام جنایت علیه بشریت خبر دادند، هیئت ایرانی بدون آقای رئیسی در ژنو حاضر شد. ابراهیم رئیسی یکی از اعضای گروهی معروف به هیئت مرگ بود که در سال 1367 به حکم روح الله خمینی وظیفه تصمیم گیری درباره اعدام زندانیان سیاسی را بر عهده داشت. در تابستان آن سال این هیئت به گفته نهادهای حقوق بشری هزاران نفر را که بسیاری از آنان در حال گذراندن دوران حبس خود بودند به اعدام محکوم کرد.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد تعدادی از شهروندان آمریکایی که از اقلیت ایزدی هستند روز پنجشنبه به رهبری نادیا مراد از برندگان جایزه صلح نوبل از یک شرکت فرانسوی شکایت کردند. جزئیات بیشتر از همکارمان مصطفی خلجی.
در شکایتنامه‌ای که در دادگاه فدرال نیویورک تنظیم شده، آمده که لافارج به اقدامات تروریستی بین‌المللی داعش کمک کرده و با این گروه و دستیارانش توطئه کرده است. این شکایتنامه تأکید می‌کند که لافارج باید به بازماندگان غرامت پردازد. ایزدی‌ها یک اقلیت مذهبی هستند که به ویژه در شمال عراق ساکنند. اعضای داعش پس از تسلط بر بخش‌هایی از عراق و سوریه، ایزدی‌ها را شیطان پرست می‌دانستند. نادیا مراد، زن ایزدی کرد اهل شمال عراق که رهبری این گروه از شاکیان را بر عهده دارد، در سال 1397 همراه با یک فعال دیگر از جمهوری کنگو به دلیل تلاش در زمینه مبارزه علیه خشونت جنسی و استفاده از این نوع خشونت در جنگ‌ها برنده جایزه صلح نوبل شدند. لافارج در اکتبر سال گذشته در یک دادگاه فدرال آمریکا به اتهامات مربوط به پرداخت مالی به گروه‌هایی به ویژه داعش که از سوی آمریکا گروه‌های تروریستی شناخته می‌شوند اعتراف کرد تا بتواند به فعالیت خود در سوریه ادامه دهد. این شرکت که در سال 2015 در یک شرکت سوئیسی به نام هولسیم ادغام شد، مصادره 687 میلیون دلار و جریمه 90 میلیون دلاری را پذیرفت. لافارج در آن پرونده به پرداخت بیش از 10 میلیون دلار به جبهه النصره و دلال‌ها برای فعال نگاه داشتن کارخانه تولید سیمان این شرکت در سوریه طی سال‌های 2013 و 2014 متهم شده بود. لافارج اولین شرکتی بود که توسط دادگاه فدرال آمریکا به تأمین مالی و منابع برای گروه‌های تروریستی در سوریه مجرم شناخته می‌شد. شرکت هولسیم در آن زمان در یک بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد که هیچ یک از اقدام مربوط به این پرونده به این شرکت ربط ندارد. خانم کلونی در بیانیه‌ای گفت این تکان دهنده است که یک شرکت بزرگ بین‌المللی دست به دست داعش دهد تا این گروه غیر نظامیان آمریکایی را اعدام کند و علیه ایزدی‌ها نسل کشی کند. پیشتر در فرانسه نیز علیه شرکت لافارج با اتهام‌های نقض تحریم و همچنین تأمین مالی یک گروه تروریستی شکایت قضایی شده بود. همچنین وزارت خارجه بریتانیا رسما اعلام کرد که داعش در سال 2014 علیه اقلیت مذهبی ایزدی‌های عراق اقدامات نسل کشی انجام داده است.
و با گزارش مصطفی خلجی به پایان این بخش خبری میرسیم. منتظر دیدگاه ها و نقطه نظرهای شما در رادیو فردا هستیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 22 شب به وقت تهران.